بسم الله السميع العليم من الشيطان العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بحث ما درين زمينه بود كي آيا نشر پول اضافی که موجب کاهش قدرت خرید پول موجود در دست دیگران می شود صرفاً به خاطر این کاهش، نه به خاطر دلیل دیگه، نه به خاطر اینکه قانونی خلافش وضع کردی، نه به خاطر اینکه غشی انجام میدی، نه به خاطر اینکه دروغ میگیم، نه به خاطر اینکه اسرافی میشه، هیچ یک از عناوین محرمه دیگر نیست. این نکته مهمی است. خیلی وقتا تو علوم دیگرم لاسیام مثل علم اقتصاد اینا این رو فرض میکنن با ثبات سایر شرایط، این متغیر چه نتیجه ای داره، اینم نظیر اونه، اشتباه نشه. بعضی ها منو حرف میزنن هی همه را قاطی میکنن سر هم حرف میزنن، این فایده نداره. باید یکی یکی حساب ببینیم آیا اگر غشی نبود صدق نمیکن، دروغ نبود، اسراف نبود، سایر عناوین محرمه نبود، اکل مال به باطل نبود و همطور تا آخر. حالا اکل مال به باطل از جهت دیگه هم مقصودم، آیا صرف این که کسی نشر پول اضافی می کند و خلاف قانون هم نیست، آیا تحت عنوانی از عناوین محرمه قرار می گیره یا نمی گیره؟ خب تا اینجا رسیدیم بحثایی رو که کردیم که شاید چیز نرخ شعباسی به اصطلاحش و نرخ معمولش باشه که خیلی ها به قاعده لازرر تمسک میکنه. خب این بندهای خدایی که پول دستشون هست وقتی که دیگری میایه پولی رو با همین شرایطی هم که هست بیاره تو بازار، لازمش آن است که قدرت خرید اینها افت میکنه و صادق است که اینها متضرر شدن، چون اگه میتونستن با پولشون یه دونه نون بگیرن مثلا اون 1000 تومانی که داشتن، با این وضع دیگه نمیتونن، نصف نون میتونن بگیرن، پس ضرر کردن. در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود لا ضرر ولا ضرار، این یه ضرر است. خب آینا اینه یه حرفی زدم در جوابش که اینها احکام است که عدمی است، حکم عدمی رو بر نمیداره، بس کردیم که نه میشه بر و بیان کرد. بعد رسیدیم به این که از کلمات آقای صدر هم خواستیم استفاده کنیم یه جوابی برای همین حرف که احکام عدمیه مانعی نداره و بلکه این همچین حقوقی با لازرر ثابت میشه. این هم مفصل بحث کردیم، معلوم شد که چیزی که از سایر ادله میشه استفاده بکنن اضافه بر اون چیزی رو بیان نمی کنه و خود ایشون هم تطبیق بر موردی نکرد. خب حالا میرسه به این قضیه که لازرر رو قبول کردیم اینجا، یعنی لازرر است و دیگه پس جایز نیست، حکم حرمت هم درست شد و چه بسا بگیم خسارت هم وارد است و زمان هم هست. حالا باید اینجا صحبت کنیم. عرض میکنیم که یه مبحثی لازرر هست که اگه یادتون باشه از قدیمون رو مطرح کردن و از متأخرین شاید کسی که بهتر از همه رسیدگی به جوانبش کرده است مرحوم محقق نائینی است در رساله لازرری که مقررین از ایشون نوشته. با این است که حداقل اینجا ابتداعا شبهه تعارض ضررین وجود داره. چرا؟ برای اینکه هرچند کسانی که الان اسکناس در دست دارن، یه شبه اسکناسی که میگیم اسکناس که به عنوان مثل است، یعنی پول غیر دارای ارزش غیر ذاتی، پول اعتباری و حتی پول حقیقی هم مبحث وارد میشه، فرق نمی کنه، حالا با برای سهولت و آسان کردن صورت مسئله یه همچنین. حتی اونهایی که این پول رو در دست دارن، یعنی پول اعتباری در دست دارن، ضرر میکنن، گرچه اینا ضرر میکنن، اما اون شخصی که میخواد این پول رو نشر بکند، اگر محدودش بکنیم او متضرر میشه، زیرا او در محدودیت قرار میگیره. و الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم، هر دوتاش. البته این گفتم روایتی نیست که سندی داشته باشه، فقط شیخ طوسی در خلاف تا علی اموالهم رو نقل کرده به صورت مرسل و ما سندی در هیچ یک از روایات، یعنی کتب دارای سند ندیدیم، حتی عامه ما ندیدیم جایی نقل کرده باشن مسند، ولی مکرر اومد. زیرا اصلا معنای مالکیت همینه، مالکیت یعنی فرد مسلط است، هر کار خواسته باشه بکنه الا ما خرجه به دلیل. خب وقتی که این فرد نتونه با کاغذی که داره، با قلمی که داره، با دستگاهی که داره این استفاده را بکند، بشه متضرر و لا محاله. عند تعارض ضررین قاعده لا ضرر جاری نیست، چون لا ضرر امتنانیه، امتنانش هم برای همه است، نمیشه ضرر حسن رو برداره یه ضرر به ضرر رو دوشه حسین، ضرر زید برداره ضرر به ضرر رو دوشه هم، این نمیشه. معلوم است که این امتنان نیست، پس بنابراین اینجا جاری نیست. کبرای قضیه که لا ضرر امتنانی است و در نتیجه عند تعارض ضرر این جاری نیست، قابل مناقشه نیست، صحیح است، درسته. این هم مهم تطبیقشه که آیا اینجا تعارض ضررین هست یا نه. نظیر این مسئله از قدیم در کتب فقها مطرح شده و تو فقها فلجمله هم اختلاف درش وجود داره. کسی منزلی داره، همسایه‌ای داره، همسایش داره از نور آفتاب به خوبی استفاده میکنه و یه منزل حسابی داره. اگر این طبقه دوم بسازه، چه رسه به یک طبقه سوم بسازه، طبقه چهارم بسازه، دیگه تقریبا اون آقا از نور آفتاب محروم میشه. یه تحقیقه، حالا هر پرتخواهش میشه فرض کرد، و دیگه اون ارزشی که خونه داشته از سقوط متضرر میشه. آیا میتونه اینجا این ساختمان رو بسازه یا نمیتونه بسازه؟ اومدن سوگاری براش فرض کردن. گفتن این تصرفی که میخواد اون مالک بکنه به گونه ایست که اگر تصرف نکند متضرر میشود. مثلا باد و طوفان در جای خونش قرار گرفته که باد و طوفان سخت هست که اگه اون دیوار رو نکشه اصلا خودش نمیتونه تو زندگی راحت خونه داشته باشه، درست ساختمون نمیتونه تو دیوار بکشه نکشه، نمیتونه زندگی راحت داشته باشه، بکشه همسایش از نور محروم شه. اینجا خیلی واضح است که تعارض ضررینه. این فرد اگر این دیوار رو نکشد خودش متضرر میشه، اگه بکشه همسایه متضرر میشه. تضررش هم حکمیست به این معنی که منجر به تصرف در منظر دیگری نشده، یعنی اضراری که وارد میشه همین است که نور نمیبینه او، به خلاف یه جایی که ممکنه تضرر فیزیکی حقیقی هم اتفاق بیفته. خب اینجا اومدن گفتن که لازرر چون امتنا نیست در حق همسایه جاری نیست، در حق او هم جاری نیست، تعارض ضررینه، ولی حاصل هر کسی میتونه در ملک خودش تصرف بکنه، شک در حلیت و حرمتم کرد کلش این لکه حلال شاملش میشه، یا رفع مالای علمان شاملش میشه، میتونه دیوار رو بکشه. یه موقعی هستش که یه مثال دیگرش این است که اگر تصرف نکنه خودش متضرر میشه و تصرف بکنه همسایه متضرر میشه، ولی علاوه بر تضرر همسایه همسایه یک خسارت عینی از جانب او میبینه. یعنی این که اگر یک چای فاضلابی برای منزلش درست نکنه اون صاحب، کسی که خونه رو داره همسایه اصلی، بارون که میایه تو خونش پخش میشه، دستشویی میخواد بره نمیتونه بره و همطور تا آخر، واقعا تضرر بود، ولی چای فاضلاب بزنه از باب این که حائل بین دو خونه، مثل این روز نیست که قیروبونی باشه چیزی دیگه باشه یا هر دلیلی دیگه، رطوبت چاه سرایت میکنه به خونه همسایه و همسایه متضرر میشه، نکند خودش متضرر میشه، بکنه همسایه متضرر میشه. این معضل بالاتر است. خب لا ضرر اینجا چون امتنا نیست معلومه، اینجا فرق نمیکنه، نمیتونه جریان پیدا کنه، لا ضرر را ساقط میشه، لا محاله اون میتونه در خونش چاه بزنه، اما چاه زدن از لحاظ تکلیفیه، ولی اگه به واسطه یه چاه او خسارتی به خونه طرف وارد شد که منشأش این چاه زدن باشه و استناد به این همسایه پیدا کنه ضامن است، زیرا قاعده داریم که من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، یعنی تخصیص نداده چیزی ضامن است. فرقش اینه که اینجا سرایت کرد و تصرف عملی در اتلف صادقه، اما اونجا اتلف صادق نیست،
اتلف مالیه
نه، حالا من میایم توضیح میدم بذارید بعد بشه این انشالله در نهایت. اصلاحیتون این است که قیمت خونش کم شد، همین رو داشته باشید وقتی رسیدیم همین به دردمون بخواد. یه بیاییم صورت دیگر که همون مثالی که اول زدم، اگر کسی طبقه دوم و سوم خونش نسازه از ملکش محروم میشه، نمیتونه طبقه دوم و سوم بسازه. اما مثل اون آقا نیست که فرض کردیم باد و طوفان اذیتش بکنه و نگذره خونش درست مورد استفاده قرار بگیره. یعنی نسازه حداقل در نگاه بدوی از منفعت جدید محروم است، از منفعت جدید محروم. بسازه منفعت بیشتر پیدا میکنه، ولی با ساختن اون یکی اصلا ضرر میکنه، متضرر میشه، نمیتونه درست تو خونه زندگی کنه و قیمت خونش هم میگه یک پای. خب اینجا چطور؟ لا ضرر هست یا نه؟ اینجا ها بعضی این رقم جواب دادن که سمجه جای لا ضرر نیست، نظیر اینجا رو سید خوی علالله مقامه فرمون جای ضرر نیست، تو نظیرش رو گفتیم و جوابم بود. چرا؟ به خاطر اینکه شارع که نگفت از طبقه دوم بساز، طبقه سوم بساز، تا حالا باز لازرر اون رو برده، تجویز کرده. تجویز که ضرر رو مستند به شارع نمی کنه. پس بنابراین اصلا جای لازرر نیست، میتونه بسازه، مشکلی هم بگیره. این رو در بعضی جلسات گذشته جواب دادیم، گفتیم با توجه به این که ما باید در چارچوب شرع کار بکنیم و شرع سامان میدهد همه امور فردی و اجتماعی ما را و اینجا تجویز بکنه، مفهوم عرفی این که این ضرر ناشی از شرع است شامل اینجا هم میشه و ما میتونیم بگیم که لا ضرر اطلاقش چنین جایی هم شامل میشه. پس بنابراین اطلاق لا ضرر شامل میشه، اما ببینیم که لا ضرر اینجا این ضرر رو که از ناحیه او وارد میشود رفع میکنه و این تجویز رو بر میداره یا بر نمیداره. عرض میکنم خدمت شما که اینجا دو حالت باید در نظر بگیریم. با اون است که می‌کنیم خدمت شما که دیگر حالا ما دقت بکنیم در دو طرف، هم این طرف همسایه که میخواد ساختمان میبره بالا و هم طرفی که نور آفتابش گرفته میشه، باید ببینیم آیا ضرر صادق است یا نه. گفتم که به نظر بدوی و ابتدا ضرر صادق، در هر دو طرف هم صادق است، ولی این مقدار کند و کاف بکنیم. این آقایی که طبقه دوم و سوم نمیتونه بسازه، یعنی بگیم با لا ضرر نمیسازه، فقط عدم منفعته که بیشتره، ضرر هم هست، زیرا این فرد شما دارید محدودیت در ملکش ایجاد میکنید که اگر نبود این جهت که ضرر به همسایه میزنه، این آقا حق داشت، از اول حق داشت که این رو تا اندازه‌ای که عرفیت داره، حالا قدیمی ها میگوستن تا تخوم السما، تخوم الارض انان السما بسازه. شما میگید که تو حق نداری از این حد بری بالا. از این دیدگاه که ملکیتش را و سلطنتش را بر ملک، ملکیتش به معنی سلطنتش بر ملک رو محدود میکنید تا یه حد خاصی، یعنی حق او رو کوتاه میکنید. پس اینم داره تضرر پیدا میکنه. اون طرف اون آقایی که آفتاب بهش نمیتونه، چرا ضرر پیدا میکنه؟ به چه دلیل ضرر پیدا میکنه؟ چی از حقش گرفته شده؟ شما چرا برای او فرض کردید که حق دارد که نور آفتاب را از این ور بگیره؟ از کجاست؟ اونی که هست کسی ملک داره، از طرف زمین تا یه حدی ملک داره، از طرف بالا تا یه حدی داره، همونی که میگفتن من انان السما الی تخوم الارض، او که این رو دین تصرف نکرده. آن چی که تصرف کرده است در اون چی که مربوط به خودش بوده است، اصلا ضرری به او وارد نکرده است، حق خودش رو استیفا کرده. او چون نبوده است و استفاده نکرده است، او داشته از نور استفاده میکرده. ولهذا مثالی بزنم خیلی روشن بشه. در یه جایی، حالا از این نقطه های ییلاقی و روستایی و کوه و دشت، کسی یه خیمه ای زده، چند روزی هم اتراق کرده، میخوام مثلا 5 روز اینجا کیف بکنه، دید داره تا ته جنگل و دریا رو با هم داره میبینه. شما چند نفر میایید و یه خیمه میزنید جلو پیش، دیدشو میگیری، اینم باید دوباره این خیمه شد چادرشو بکنه، جای دیگه نصب کنه، چقدر زحمت داره، فلانه بهمانه، این شده حق او رو غصب کردی، ضرر به او وارد کردی، حق نداشته. این زمین مباح بوده، اون زمین مباح بوده و در حد معقولی که حریم هست اون جاهایی که احیا بشه، تو اون جاها به که شناخته شده است به عنوان حق. ولی اگر فقط این چنین استفاده هایی می شده که حریم که براش فرض نمیشه در اون حد، جز مرافقش هم نیست، ولی یه استفاده های اضافی می کرده است، که نمیشه کسی بگه حرام است. بس بنابراین اینجا نسبت به یکی اتفاقا لا ضرر هست که او را محرومش کنیم، و نسبت به دیگری از این حیث، فعلا دارم میگم از این حیثی که میخواست نور بگیرد، ضرر نیست.
ضرر مگه مفهوم عرفی نیست؟
چرا؟ ولی دقیق بفهمیم موضوعش چیه. ضرر یعنی ازاله حق و مالی که بوده، حق نیست.
اینطوری بخوام بگیم که دور میشه اصلا؟
نه دور نمیشه، این موضوع است. نه
دور نمیشه.
بله بله همینطوری است. بله قطعا اینطوری، قطعا اینطوری، بدون هیچ شبهه. هی چرا؟ پس
همینجا شک در وجود یه حق داریم.
نه ما حرف آقای سعد بود که گفتیم تمام نشد، این همه همون حرف آقای سعد بود که 2 جلسه 3 جلسه بحث کردیم که فایده نداشت دیگه. حق باید ثابت بشه تا ضرر باشه. ولو حالا الان میگم براتون چند مثال دیگه. حالا این از حیث نور،
یک مثالی که مثلا عرفاً ضرر نیست دارید تعمیم میدید به مثالی که عرفاً ضرر هست. مثلا میگم
تعمیم نمیدیم، داریم اون رو روشنش میکنیم، میگیم ضرر
خیمه رو زدیم.
حالا اصلا خیمه نبود، خونه، اصلا رفته سر کوه یه خونه ساخته، کسی هم بیایه جلوی اون در حدی نباشه که نزدیکش باشه، یه ساختمون زدن که دیده او رو میگیر، حرامه؟ چرا؟ چون قبلش اون حق را قائل هستن، اگه حق قائل نباشه نمیشه. و اینجا نه، اون نوری که از بالا میاد کسی بیاد بالای خونه او، حتی یه میخ بیاد تو فضای او، او حقش را ضایع کرد. نه خیلی راحته، همون راحته، خیلی راحته، فقط یه ذره عرف دقیق میخواد، عرف عوامی نمیخواد.
استاد جنبایی دیگه هم میشه در نظر گرفت، مثلا جایی که خود ساخت میشه نزدیکه، اون ارزش اون نه بالاتر میره، یعنی اونجا
حالا نظیرش میگم اجازه بدید. حالا این یک، اما این که قیمتش افت میکنه، این خود دیگه چیز دو تا چهار تایه، میای اینجا یه، اگر این ساختمون بره بالا و این نور نداشته باشه، اگر متری مثلا 10 میلیون ارزش داشت، دیگه میشه 5 میلیون ارزشش، این دو تا چهار تا قرار داره ضرر زده بشه.
خواهی ضرر هم این چوهی دیگه متصدر میشه.
حالا اجازه بدید، این چه حرفیه که این ضرر باشه؟ او چه حقی داشته است که اون قیمتی که به واسطه اون نور آفتاب می آمده است که حق نداشته است، به واسطه اون نور آفتاب این حق ادامه پیدا کنه؟ این حق تابعی بوده است از اون نور آفتابی که از روی ملک دیگری بر اون میتابیده است. وقتی که اصلش حق ندارد، فرعش هم حق نداره، این معنا نداره. بله اگر این مربوط به او باشه، بگیم این آقا ضرر زده است و این حق داشته است، پس عکسش هم بگید. اگر یه کسی خونه 5 طبقه داشت، 3 طبقهش خراب کرد، نور آفتاب بیشتری بر این تابید و این قیمت خونهش رفت بالا، پس باید بگیم بله این آقا یه حقی هم دارد نسبت به این خونه. چرا؟ به خاطر اینکه موجب شده است که این قیمتش بره بالا، لاسیما اگر ازش تقاضا کرده باشه که این کارو بکن، اگر حقی برای تو پیدا شد من بهت میدم. حالا یه وقت هست میگه که نکن من نمیخوام، ولی اگه گفته بود که اگر حقی پیدا شد من بهت میدم، میتونه بهش بگی که حالا که خونت از 5 میلیون دوباره به 10 میلیون رسید، یعنی اصلا به 10 میلیون رسید، شما گفته اگه حق جدیدی پیدا شد مال من، پس باید بدی. نه، تو حق خونت داشتی خراب کردی، این حقم ربطی به اون نداره، یه چیزیست که تابعیست از اون نور افتادن. و بنابراین آنچه که به نظر میگه در چنین جایی فرد میتونه طبقات رو اضافه بکنه، ولو اینکه نور همسایهش کم شه.
شما بحث اطلاق مالیت رو که مثال میتونم به اینکه طرف یخه، طرف رو مثلا تو تابستون یخه رو قصد کرده تو زمستون تعمیلش داده، این رو الان شما مشکل باید زمان
دارم. اون چه ربطی به اینجا داره؟
اونم در واقع ناشی از
قصده
دیگه،
ربطی
به این
خب نه نه شما غصب کرده، حالا اون حالا میرسی، حالا اونم میرسی، اونم میرسی.
اگر حکم قیمت کم شدن نور نباشه به خاطر تسلطی که اونا به ساختمان پیدا میکنن باشه،
باش اتفاق همه، یکی از مثالاش همینه. من میگم اگر کسی ساختمون رو بیاره بالا و پنجره بذاره، صرف نظر از قانون میکنیم ما، پنجره بذاره که این فرد نه به خاطر ایزای او هم قصد ایزا کرده باشه، حرف دیگه است، اون جداست، پس نه نور نداره، پنجره گذاشته، این خود به خود ناراحت است که نکنه یه کسی ولو ناخودآگاه بیای اینجا زن بچه او رو ببینه. این پنجره گذاشتن مخصوص هیچ ضرری هم، یعنی ضرر فیزیکی به طرف نمیزنه، ضرر ناراحتی روانی براش ایجاد میکنه. آیا میتونیم بگیم این حرامه؟ قیمت خونش هم میاد پایین چون میگن اشراف داره. این همچه چیز حرام نیست و او فرد میتونه و لازره شامل حالش میشه اصلا. اگه بگیم این جایز نیست پنجره رو بذاری و نور استفاده نکنی، یعنی محرومیت از ملکه، لازره شامل اون میشه ولی شامل این طرف نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این طرف حق داشته که در این چارچوب هر کار میخواد بکنه، میخواد یه دیوار بکشه جلوی او بیاره تو بالا، دید نداشته باشه، بیش از این نیست. او راحتی را از عدم استفاده فرد از ملکش به دست آورد. حالا اینجا یه مطلب رو بگم که مثلا شیعه نفی سبیل بچه رفتی به کافر داره و لیجل الله للکافری و چه رفتی بابا جون، این یه طرف شیعه است اونم شیعه است، اصلا کی رفتی به قاعده نفی سبیل؟ خب حالا منتها میدونم که همه تو ذهنتون یه اشکال وجود داره که خب اینکه این رقمی باشه، خب هر کسی بیایه هر جوری ساختمان بسازه، این بره بالا اون بره بالا، این دیوار بکشه اون تاریک بشه این تاریک بشه، این که بلبشو میشه. ها اینجا بفهمید که باید ولایت فقیه باشد، باید یک نظام تدبیر کننده اجتماع باشه. این جاها نظیر همین چیزی که الان تو شهرداری ها وجود داره. شهرداری میگه خونت باید این مقدار حیات داشته باشه، این مقدار مثلا اگر آپارتمان باشه آتش نشانی داشته باشه با این خصوصیات، تفسیرش داشته باشه، لوله کشیش داشته باشه، این رقم چیزا برای چیه؟ اینا چیزاییست که دیگه حکم ثابت ندارد و چه بسا نمیتواند اصلا داشته باشه. اینا تدبیر و تنظیم اجتماع است دیگه، برای حاصل به حسب زمانها مکانها و شرایط هم فرق میکنه. خب ممکنه یه وقتی هم خطا بکنن، مهم نیست، به هر حال مدیریت اجتماعی. یه وقت میام میگه آه تو قام اصلا بیش از 4 طبقه نسازی، این رقم مصلحت میبینه بایدم رعایت کرد. یه وقتی هم میگه نخیر الان تراکم جمعیت زیاد شده ولی خیابونا طوری وسیع کردیم میشه 6 طبقه هم ساختید طورش نه، یا در منطقه‌ای بسازید یا منطقه‌ای نسازید، ولی به حسب اصل شرع این چنینه. یعنی ما دلیلی نداریم که در این رقم چیزها به در این مثال‌هایی که من زدم ممنوعیت ایجاد بکنه و کسی را از تصرف در ملکش محروم بکنه.
اینکه ولایت فقیه می‌تونه اینجا محروم بکنه چیه؟ نقطه مقرری مرجع
تنظیم اجتماع است. تنظیم اجتماع
یعنی اینکه اگه کارو نکنه ضرر دیگه وارد میشه، دیگه ما شاکی میشن
در این شرایط. خیر نه شاکی نه، باید یه چیزهایی رو، یعنی این نمیشه این رها باشه. یعنی فرض بکنید مثل الان جاده است از قدیم بوده است، ماشین هم مال خودتون، مگه شارع گفته که دست راست حرکت بکن هنگام که داری رانندگی میکنی؟ انسان مسلط بر خودشه و بر اموالش هم هست و بر نفسش هم هست، من میخوام دست چپ را رانندگی کنم. آنی کجای شهر گفته است؟
شهر من گفته استاد یه عنوانی بر این عمل مترتب میشه که شارع به خاطر
کدوم عنوان مترتب؟ کدوم سر کن دست راست رفتن دست اختلال نظامه یا دست چپ رفتن؟ دست چپ رفتن اختلال نظامه؟ پس انگلیس که دست چپ میره مثلا اگه میره اختلال نظام پیدا کرده؟ حالا فرض بکنید یه کشوری حالا بابا یه کسی دست چپ اصلا کلش دست چپه
خب نه اما اونجوری دیگه اختلال نظر نیستش دیگه.
خیلی خوب، اول بار کدوم باشه؟ نه احسن، اون قانون رو کی بذاره؟
مهم
او قانون رو کی بذاره؟ مهمه قانون رو شما بذاره یا من بذاره؟ احسن، این حاکمیت یعنی ولی فقیه، یعنی ولی فقیه تو چرا؟ تو ننداز الان ببینید این تو که این کوچه باید یک کوچه یه طرفه باشه، یک کوچه به طرف این طرف یه طرفه باشه، یکی اون طرف باشه. هنوزم نگذاشتم، نباشتم اصلا دیگه رفت و آمد مختل میشه. خب کی بذاره این رو؟ خیلی، یعنی ولی فقیه و سلام، تمام این یعنی ولی فقیه، یعنی هم منتهای ولی فقیه، نه که خودش پاشه از حوزه درسش یا فتواش پاشه بیایه تنظیم میکنه اجتماع را، میگه آقای اداره راهنمایی و رانندگی تو مسئولی، برو تشخیص بده، من امر میکنم اون چه که تشخیص داد عمل بشه. اینجا مسئله خونه ساختن از این پیچیده تره، منتها اون واضح هست، همه میفهمن. اما مسئله خونه ساختن کجا بسازی، خیابون چقدر باشه، چه امکاناتی باشه، اینا که چیزیست که باید تخصصی باشه. بس اون عادل فقیهی که متصدی تنظیم اجتماع است، افراد خبره ای رو برای این کار تعیین میکنه. بعضی ها فکر میکنن یعنی وقتی ما میگیم اسلام همه چیز داره یعنی اینا هم داره، اینا نه، به این سبک نداره، به این سبکی دارد که در اختیار ولی فقیه و مدیر اجتماع قرار داده، به این معنا داره. بله همین هم کبریات ثابتی برش مترتبه که باید به گونه ای باشد که به نفع مردم باشه، اما مصداقش چی باشه؟ نه اینجا بله.
شما چرا گناه مثلا فرض کن چیدمان داخلی خونتون هم ولی فقط کار داره؟ نه.
اگر بله نه کار داره، نه کار داره. الان ساختمان اگر شما خواستی آپارتمان بسازی باید پارکینگ داشته باشی، باید آتش نشانی داشته باشی، باید بله باید فرقی نمیکنه. اگر در یه حدی باشه که مصلحت ایجاب بکنه، اگر مصلحت ایجاب کرد بله، ولی این کیفیتش را، یعنی این که انتخابش کدوم طرف باشه، بله مال ولی فقیه است.
چه انتخابی بشه اصلا
یه جاهایی است لازمه، یه وقت هست تأثیری نداره، تنظیم اجتماع باشه بله، همون هم ممکنه بگه. حتی میگه آقا الان اومده تو سوئیس یا تو سوئد یا امثال اینا گفتن درجه حرارت خونت را از 16 تا بالا نبر، ولی جریمه میشی. آقای خونه خدا من چرا ربطی به شما داره؟ تو سیستم اجتماع به هم میخوره، او کافره زندیق میفهمه یا کافر چه میدونم کتابی میفهمه. خب این معلومه که اینجا هم هست، منتها اینا رو باید اقتصار کرد به اون مقداری که لازم است. خب تمام شد دیگه، حالا و السلام علیکم.